سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه مهمترین خبرها همراه شما خواهم بود. وزیر بهداشت و معاون وزیر خارجه ایران میگویند احتمال دارد برخی از زائران مفقود شده ایرانی در منا در بازداشت عربستان باشند. سازمان عفو بین الملل میگوید فروش سلاح به اعضای ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان باید متوقف شود. و تمامی نهادهای امدادی شهر قندوز را ترک کردند. حسن هاشمی قاضی‌زاده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید ممکن است شماری از زائران مفقود ایرانی جزو دستگیر شدگان و در زندان‌های عربستان باشند.
باقی خواهند موند که اینها رو بایستی از دولت عربستان طلب کنیم که از سرنوشت اونها به ما اطلاع بدن. ممکنه جزء دستگیر شدگان باشن، ممکنه در زندان باشن.
سازمان حج و زیارت شمار جانباختگان ایرانی در این حادثه را 465 تن اعلام کرده، اما وزیر بهداشت تصریح کرد تنها حدود 300 نفری که پیکرشان به کشور منتقل شده را جزو جانباختگان می‌داند و همکاری‌ها با عربستان برای یافتن مفقودان ادامه دارد. حسن قشقاوی معاون کنسولی وزیر خارجه ایران نیز روز سه‌شنبه گفت با گذشت زمان امید به زنده بودن زائران مفقود شده کمتر می‌شود و به گفته او ممکن است برخی از این افراد در بازداشت باشند. سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه‌ای در مورد جنگ یمن خواستار توقف فروش سلاح به عربستان سعودی و سایر اعضای ائتلاف منطقه‌ای در این جنگ شد. راشا محمد مسئول بخش یمن در عفو بین الملل روز گذشته هنگام ارائه این گزارش گفت شواهدی یافت شده است که نشانگر وقوع جنایات جنگی در جریان حملات هوایی علیه یمن است. گزارش تازه این سازمان که با عنوان شب و روز از آسمان بمب میبارد منتشر شده، خواستار انجام تحقیقاتی مستقل و مؤثر در مورد حملات هوایی علیه یمن شده است. بر اساس برآورد سازمان ملل، خشونت‌ها در یمن تا کنون بیش از 5000 کشته و 25000 زخمی بر جای گذاشته که بسیاری از آنان از غیر نظامیان هستند. سازمان ملل میگوید با ادامه درگیری‌های زمینی و حملات هوایی در قندوز، تمامی نهادهای امدادی و بشردوستانه این شهر را ترک کردند. سخنگوی آژانس بشردوستانه سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت دو نهاد وابسته به سازمان ملل، 10 سازمان بین‌المللی و 4 تشکیلات غیر دولتی افغان همگی قندوز را ترک کردند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بنابر گزارش‌ها نیروهای طالبان در یورشی جدید به این شهر موفق شده‌اند چندین مرکز پلیس یا ساختمان دولتی را به تصرف خود درآورند. سازمان ملل ابراز نگرانی کرده است که با وخیم شدن شرایط امنیتی در قندوز و در پی خروج پزشکان بدون مرز از این شهر، بیش از 300,000 تن از ساکنان قندوز از دسترسی به خدمات پزشکی محروم بمانند. ساعتی پس از آنکه دادگاه عالی اروپا به نامعتبر بودن قرارداد موسوم به لنگرگاه امن رأی داد، کاخ سفید از این اقدام ابراز نگرانی کرد. بر اساس توافق لنگرگاه امن که از سال 2000 میلادی در جریان بود، بیش از 4000 شرکت آمریکایی و اروپایی اجازه داشتند بدون انجام تشریفات خاص اطلاعات مربوط به کاربران را بین کشورهای خود جابجا کنند، اما دادگاه عدالت اروپا روز سه‌شنبه این توافق را نامعتبر اعلام کرد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه نسبت به پیامدهای اقتصادی این رأی که بر فعالیت هزاران شرکت اثرگذار است ابراز نگرانی کرد و گفت آمریکا با رایزنی با کمیسیون اروپا تلاش خواهد کرد چارچوبی روزآمد از این قرارداد ارائه کند. به پایان این بخش خبری میرسیم. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، در فیسبوک و اینستاگرام میتونید ما رو دنبال کنید. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/radio.farda و نشانی اینستاگرام ما هم هست instagram.com/radiofarda. این برنامه و برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو میتونید روی کانال رادیو فردا در ماهواره هاتبرد و همینطور از طریق کانال تلویزیونی فارسی صدای آمریکا هم مشاهده کنید. از اینکه در این بخش خبری همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسم‌پر هستم. عصر یک شنبه 12 مهر ماه، در حالی که فتح الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد ادبی مهم معاصر ایران، در حال رفتن به یک جلسه نقد و بررسی ادبی در تهران بود، در خیابان صادقیه دردی در سینه‌اش پیچید و ساعتی بعد در مسیر بیمارستان قلبش برای همیشه از کار ایستاد. نویسنده و منتقدی 67 ساله با 15 رمان و 7 مجموعه داستان چاپ شده و 8 کتاب در حوزه نقد و نظریه ادبیات و علاوه بر همه اینها 19 رمان و مجموعه داستان چاپ نشده به دلیل تن ندادنش به سانسور. آقای بی‌نیاز که فارغ التحصیل مهندسی برق بود، دیر به صحنه ادبیات ایران پیوست، اما از دهه 70 خورشیدی به این سوی با سرعتی چشمگیر دیده و شناخته شد. غنای آثارش به ویژه در حوزه نقد و بررسی ادبیات ایران و جهان تحسین بسیاری را برانگیخت. از جمله آثار مهم فتح الله بی‌نیاز کتاب 5 جلدی نقد، تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان بود که سال 1193 منتشر شد. همان روزها به مناسبت این کتاب مهمان این برنامه بود. بخشی از گفتگوی ما.
یکی از اندیشه‌هایی که در مدرنیست مدون و تئوریزه شد این بود که منطق نابودی یک پدیده به دست انسان باید در یک چیز خلاصه شود: ساختن و سازندگی. در غیر این صورت باید منتظر خود تخریبی و ویرانگری بی‌دلیل بود. از جمله نویسندگان شاخصی که آثار شگفت انگیز مدرنیستیش بر این پای پیریزی شدند، هنریک ایبسن نمایشنامه نویس نروژی است که نقش درون و رابطه دیالکتیک بین ذهن و اینو رفت و برگشت این دو را در عرصه داستان و نمایشنامه بیشتر درک کرده بود و به این نتیجه رسیده بود که بدون فروکاستن پتانسیل بازنمایی، نه تنها میتوان جهان برون را با ذخایر درون یعنی نمادها و نشانها به تصویر کشان، بلکه میتوان آن را به کلی دگرگون کرد. بیدلیل نبود که جیمز جویس او را نابغه کبیر خواند.
خب آیه فتح الله بی‌نیاز، خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب این هفته. قبل از هر چیز میخوام بپرسم که این کتاب نقد و تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان که در 5 جلد قرار منتشر بشه و جلد اولش هم منتشر شده رو ممکنه یک توضیح مختصری دربارش بدید؟
بله، عرض کنم خدمت شما، من سعی کردم این مقالاتی را که طی این چند سال نوشتم در مورد رمان ها تبدیل بکنم به کتاب و اساساً هم نویسندگان مختلف با رویکردها و معانی مختلف به اصطلاح نوشتاری و تکنیک های مختلف و مد نظر داشتم، نه همه را فرض کنید مدرنیست یا همه را پست مدرنیست و یا همه را از نویسندگان کلاسیک.
درباره اهمیت نقد و بررسی‌های نظریه فتح الله بی‌نیاز در فضای ادبیات امروز ایران، یوسف انصاری، داستان نویس و منتقد ادبیات در تهران می‌گوید:
فتح الله بی‌نیاز برخلاف جریان نقد ادبی که توی 10 سال گذشته راه افتاده بود، یه جریان مسمومی که فقط از طریق حالا مثلا بدبستان‌های ادبی نقد ادبی تولید می‌کرد، حالا نقد ادبی که نه، شاید یادداشت ادبی تولید می‌کرد، فتح الله بی‌نیاز جزء معدود کسایی بود که بی تفاوت به فضای مثلا آلوده نقد ادبی ایران داشت کار خودش رو به صورت خیلی حرفه‌ای و فنی ادامه میداد. خب ما توی کارهایی که نوشته شده از طریق آی بی‌نیاز و منتشر شده، هر نقدی که ازشون منتشر شده وقتی نگاه میکنیم میبینیم که کاملا به کتابی که مورد نقد قرار گرفته فنی نگاه کرده، به دور از این که نویسنده رو میشناسه نویسنده رو نمیشناسه. و خب توی ادبیات نقد ادبیات ایران شاید مثلا بیشترین نقدای فنی و دقیق رو برای آثار نویسنده جوان آقای بی‌نیاز نوشته و خب همیشه پیگیر کارهای نویسنده جوان بوده. وقتی سراغ نویسنده جوان رفته، بدون اینکه نامی داشته باشه یا بدون این که کتاب اونقدر دیده شده باشه سعی کرده فنی به کتاب نگاه کنه و پیشنهاد بده.
همانطور که در ابتدای این برنامه اشاره کردم، یکی از کارهای مهم و تقریبا منحصر به فرد فتح‌الله بی‌نیاز انتشار یک مجموعه 5 جلدی با تکنگاری‌های درباره داستان‌های مهم نویسندگان دوره‌های مختلف در جهان بود، کاری که نیاز به وسعت دانش در حوزه‌های نظری و تسلط بر ادبیات جهان دارد.
ببینید شما شیوه کار فرض کنیم جیجی بالارد کلن علمی تخیلی می نویسه، در حالی که کورت وونگات پست مدرنیستی. از طرف دیگه رمانگاری یه سبک دیگه داره، ایمیر کرتش که اصلا در کشور ما شناخته نشده بود مجاری، ایشون یه سبک دیگه، موراویا همیتور، هرتا مولر همیتور، برنارد مالامود آمریکایی یه سبک خاصی داره، معنای خاصی داره، آریل دورفان یه جور دیگه، یوستین گوردر نروژی یه جور، خانم سیدنی گابریل کولت از فرانسه هم یه جور دیگه. بعد اینا با ساراماگوی پست مدرن نویس و همینطور ژوآکیم ماریا ماشادو آسیس کلن نوشتارشون فرق میکنه. من سعی کردم از تمام این به اصطلاح نهله های ادبی، هم ژانرها، هم سبکها، هم خود کلاسها، مکتبها و زیر مجموعه ها، یعنی شیوه های زیر مکتب ها هم کتاب نقد کنم.
یوسف انصاری، نویسنده و منتقد ادبیات در تهران، درباره اهمیت این بخش از کارنامه آقای بی‌نیاز میگوید:
اصلا فتح‌الله بی‌نیاز منتقد مهمی هست به خاطر همینه. خیلی از داستان ها شاید برای اولین بار بود که بررسی میشد و بجز این که بررسی اون داستان ها بود، یه رو پیشنهاد یه نوعی از داستان نویسی هم بود، یه نوعی از داستان نویسی که اون نوع داستان نویسی اهمیت ویژه‌ای داره. یعنی آقای بی‌نیاز دو تا کار انجام میداد، یکی پیشنهاد میداد که چه داستان نویسی مهمه و یکی این که اون داستان‌ها رو به صورت فنی ساختمانش رو بررسی میکرد که نشون بده که نویسنده جوونی که میخواد شروع کنه به نوشتن، اگه بخواد نویسنده مهمی بشه چه کار سختی پیش رو داره.
اما آثار فتح‌الله بی‌نیاز به همین ختم نمیشود. او بیوقفه داستان نوشت و رمان، آثاری که تنها بخشی از آنها منتشر شدند و بخشی دیگر که خود نویسنده معتقد بود کارهای اصلی اوست اجازه نشر نیافت یا اصلا به ارشاد برده نشد، آثاری که شمارشان به 19 رمان و مجموعه داستان میرسد. یوسف انصاری در تهران میگوید:
متاسفانه توی ایران یه چیزی خیلی بدی که باق شده اینه که وقتی کسی توی نقد ادبی خیلی دقیق کار میکنه و خیلی شخصیت مهمی میشه، بخشای دیگرشو یا انکار میکنن یا نادیده میگیرن، یا کسی که خب نویسنده خیلی خوبی، رمانهای خیلی خوبی نوشته، بخش نقد ادبی هم اگه کار کرده باشه و واقعا جدی کار کرده باشه اونم نادیده میگیرن. در مورد کسی مثل سایدی هم همین بوده، نمایشنامه نویسا میگفتن داستان نویس، داستان نویسا میگفتن نمایشنامه نویس. در مورد کسی مثل براهنی، در مورد کسی مثلا نعلبندیان، همه اینا وجود داشته. در مورد بی‌نیازم باز این آتیب و رمانایی که نوشت، داستان‌هایی که تولید کرد، این آتیب رو داره از اونجا می‌بینه. چون چهره منتقد آقای بی‌نیاز مخصوصا در دهه گذشته پررنگ‌تر بود به دلیل سانسور، چون اغلب کارهایی که توی عرصه رمان نویسی و داستان‌سرا انجام داده بود اغلب چاپ نشده بود، بالای 19 کتاب چاپ نشده داره، ولی خب نقد ادبی همیشه چاپ می‌شد، مشکل سانسور وجود نداشت. اون بخش از کار حرفه‌ای آقای بی‌نیاز فعلا دیده نشده. خب تا اونجایی که من خوندم توی رمان نویسی هم آقای بی‌نیاز نگاه ویژه مدرنیستی داره. چون به آخرین جمله‌ای که بگم همین رو بگم که آقای بی‌نیاز جزو معدود کسایی بود که تن به سانسور نمیداد هیچ وقت و کار خودش اونقدر حرفه‌ای و اونقدر جدی میدونست که هیچ وقت تن به سانسور نداد.
فتح‌الله بی‌نیاز همواره از سانسور در ایران انتقاد کرد، همواره بر اصل آزادی بیان و تن ندادن به سانسور پای فشرد. بارها مهمان همین برنامه بود و از نقش ویرانگر سانسور بر اذهان مردمان و یک ملت گفت. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این ویژه برنامه درگذشت فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد نامدار ادبی ایران، همراه بودید. تا هفته بعد.